میکنن، مربیان جوانی که این روزها نیاز به حمایت بیشتری دارن، چه به لحاظ رفاهی چه به لحاظ مادی، مطمئنن برتر از اون حمایت‌های معنوی که از یک مربی صورت میگیره تا اون خودشکوفایی لازم رو که در وجودش بایستی بدمه تا همون رو در اختیار فرزندان این سرزمین قرار بده، به عنوان شاگردان، به عنوان ژیمناستا، اون خودشکوفایی ایجاد بشه.
بهترین چیزی که فکر کنم تو برنامه امروز میتونیم بهش اشاره بکنیم، جدا از صحبت‌های خوبی که آقای دکتر مسجدی داشتن، نام بردن از همین اشخاصه. خیلی از این مربیانی که استعدادهای کشور رو کشف کردند، به قول شما نه تنها هیچ توقعی ندارند، هیچ درخواستی ندارند، یه موقعهایی ما دریغ میکنیم از این که حتی نامشون رو ببریم. منظورم از ما این هست که من نوعی رو ببینم در نظرتون میده، نه توهین به هیچ دوستی میکنیم نه هیچ مسئولی. شاید خود من اگر احساس بکنم که با آوردن نام یک مربی که کشف استعداد میکنه من کم رنگتر میشم، این بیادبی رو بکنم و نام ایشون رو نبرم. بذارید تو این برنامه اگر موافقین چند تا از همین عزیزان رو نام ببریم و باشون ارتباط بگیریم. آقای رضایی عزیز، تهیه کننده دوست داشتنی برنامه ما، با همین سرعت یکی از بهترین های استعدادیابی کشور رو پای خط ارتباط تلفنی ما آوردن. فکر میکنم که شما باشون گپ و گفت داشته باشه، خیلی تخصصی تر و شنگی کرد.
خیلی متشکرم. ارتباط ما ظاهرا برقرار شده با سید ایمان موسوی، از مربیان قهرمان پرور استان لرستان،
خطه قهرمان پرور. جناب موسوی عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم،
حالتون چطور آقای موسوی؟
خیلی ممنون.
ما تو این برنامه زنده باد، ما تو این برنامه قصد داریم سراغ کسانی رو بگیریم که کشور بهشون مدیونه به خاطر کشف استعدادهاشون. یکی از خوشنما شما هستین، آرزو موفقیت، سربلندی، سلامت برای شما و همه تیمتون دارم.
خب باعث از اینجا با سید ایمان موسوی صحبت رو آغاز بکنیم که فکر میکنم حدود 4 یا 5 سال پیش بود، وقتی اردوی استعدادهای ژیمناستیک در استان لرستان در شهر خرم‌آباد، شهر زیبای خرم‌آباد برگزار شد. سید ایمان موسوی خودش یکی از مربیای بود که شاگردای خوبی رو به اون اردو معرفی کرده بود و خودش هم در اردو حاضر بود. فکر می‌کنم طی این سال‌ها سید ایمان موسوی تونسته ورزشکاران نوجوان خوبی رو هم پرورش بده که به ژیمناستیک کشور ما در آینده نچندان دور خدمت خواهند کرد. آقای موسوی، من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. آقای موسوی، خب
ارتباطون یه لحظه قطع شد. یه نکته تو ذهنم اومد یا برای عزیز، خیلی از کسایی که عملا فقط انرژیشون صرف ذهن بزرگشون میکنن، مثل همین مربی خوبی که کارش کشف استعداده، خیلی کم صحبت میکنند، خیلی کم، یعنی جای این که بذارن وقتشون رو صرف حرف زدن بکنن عمل میکنند و اینا که افتخارای کشورمون رو دونه دونه از تو این همه جمعیت کشف میکنن. و امیدوارم دوستانمون در فدراسیون لااقل یادی بکنن از همین عزیزان، حالا به صورت تقدیر، نشست هم فکری، اگر هر کدوم از عزیزان هم بتونن در استودیو حاضر بشن باعث افتخار ماست. خب ارتباطمون دوباره برقرار شد با این مصاحبه، بفرمایید.
آقای موسوی سلام مجدد.
علیک سلام،
احوال شما خوب هستین؟
خیلی ممنون، زنده باشید.
بحث سر این بود که ما در 4 یا 5 سال پیش در اردویی که برای منتخبین و مستعدین ورزش ژیمناستیک گذاشته شده بود با شما آشنا شدیم در استان لرستان، شهر زیبای خرم‌آباد. از اون سال به بعد شما در عرصه مربیگری تمامی تلاش خودتون رو کردید که همیشه ژیمناستای خوبی رو پرورش بدید. بحث امروز ما بحث مربیانه، مربیان ژیمناستیکی که در اقصا نقاط کشورمون دارن تلاش میکنن تا ژیمناستای برتری رو به جامعه ژیمناستیک ما، به جامعه قهرمانی ژیمناستیک کشور ما معرفی بکنن. اما بایستی حتما این رو یادآور بشیم که اونها روی استعدادها و افراد مستعدی دست میذارن که توانایی رشد بیشتری رو در ورزش ژیمناستیک دارن. هیچ وقت از نیازهای خود مربیا سوال میون نیومده، نپرسیدیم که مربیا واقعا خودشون چه نیازهایی دارن و چه محدودیت‌ها و موانعی دارن در شرایط حال حاضر. شاید این روزها هم با توجه به ایام کرونا یه مقدار این موانع و محدودیت‌ها بیشتر هم شده باشه. دوستان نگاه شما رو جویا بشم و بپرسم که چه نیازهایی فکر می‌کنید لازم هست تا مربیان ما توسعه عملکرد بیشتری داشته باشن؟
خب ژیمناستیک هم مثل خیلی از رشته‌های دیگه رشته‌های انفرادی منظورم هست. تو بحث درآمد مربیان واقعا مشکل دارن مربیان ما و همچنین بیمه نیستن این مربیان و حمایت هم نمیشن از طرف وزارت ورزش. من این برمیگرده به تصمیم گیری‌های کلان وزارت ورزش و فقط مختص هیئت‌ها و ادارات ورزش و فدراسیون نیست، بلکه در تصمیم گیری‌های کلان وزارت ورزش باید یه فکری به این حال بشه تا یه مربی ندونه که شغلش این مربیگری هست و آینده شغلی نداره واقعا نمیتونه اون کارهای لازم رو داشته باشه.
تعریف شغل مربیگری آیه کاظمی، تعریف شغل مربیگری این یه دونه از اون کلید واژه‌هاییه که واقعا سالهای سال همیشه فراموش میشه، از یه دوره به دوره بعدی شاید واگذاری تیم‌های بزرگ ورزشی خیلی پر اهمیت‌تر از هر چیزی باشه، اما این موضوع محوری که مبنای اساس ورزش کردن هست در حوزه کسب و کار و ورزش، اینکه شغل مربیگری رو ما تعریف کنیم، برای اون یه جایگاهی تعریف کنیم. خیلی از مربی‌ها هستن که به لحاظ بیمه ورزش و بیمه نیستن، دارن کار می‌کنن در یک کارگاهی به نام باشگاه ورزشی، اما صاحبان کارگاه یعنی مدیران باشگاه‌های ورزشی از بیمه کردن اونها سر باز می‌زنن. آقای موسوی می‌فرمایید در خصوص اینکه تعریف
متأسفانه این ورزش یه مشکلی که داره اینکه مربی‌ها واقعا شغل براشون محسوب نمیشه و باید به صورت یه شغل دوم روش حساب کنن و ابتدا باید به فکر یه شغل دیگه باشن، چون زندگی با و امورات با درآمد مربیگری نمیچرخه و این یکی مشکلات اساسی مربیان هست و همش باید دغدغه داشته باشن که درآمدی برای زندگیشون داشته باشن و اولویت ورزش در درجه دوم قرار میگیره و اینی که واقعا همه دلسرد میشن بعد از یه مدت. عشق و علاقه هست ولی تا یه مدت بیشتر نمیتونه کارساز باشه و بعد یه مدت مشکلات باعث میشه که مربی هم دلسرد و از ورزش زده میشن.
آقای موسوی با توجه به شرایطی که پیش اومده در این ایام، خب طبیعتاً تعداد بچه‌هایی که میومدن تو سالن‌های ورزشی به صورت عمومی تمرین می‌کردن بسیار بسیار کاهش پیدا کرده. شما الان چطوری گذران امور زندگی می‌کنید؟ آیا فقط کلاس‌هایی که با قهرمان‌ها دارید از اونها درآمدی کسب می‌کنید یا خیر؟
واقعاً به سختی، چون ما پارسال نوآموزامون در فصل تابستون حدود 600 نفر بودن، در حالی که الان حدود 10-15 نفر ما بیشتر نوآموز نداریم و اینکه کلاسامون کاهش پیدا کرده و مربیایی که فقط شغلشون ژیمناستیک است واقعا به مشکل خوردن. قرار بود از طرف وزارت ورزش یه وام 8 میلیونی هم بدن که متأسفانه اونم هنوز خبری ازش نیست، در حالی که مربیای متوسط ما در این 7-8 ماه حدود 30-40 میلیون تومان درآمد رو از دست دادن و حتی این وام 8 میلیونی هم که قرار بود جبرانی بشه در صورتی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز پرداخت نشده متاسفانه.
یعنی آقای موسوی میفرمایید وامی که از ابتدای سال صحبتش بود که مربیان
متاسفانه تشکیل پرونده ها شده ولی هنوز خبری نیست و هنوز پرداخت نشده.
البته اونطوری که مشهد قرار بود
شهر ما که اینطوری
اونطور که مشهد قرار بوده یک سال تنفس داشته باشه و با سود فکر میکنم 18% باید
برداشت. خب اینم نمیتونه کمکی کنه به مربی که واقعا درآمدش کامل از دست داده. بله. و بله. تنها شغلی که بیشترین ضرر رو در کرونا داشت همین شغل مربیگری هست، چون بقیه شغل ها تقریبا کاراشون آغاز شده و درآمدشون هرچند بعضی ها نصف نیمه ولی برگشته، ولی متاسفانه هنوز والدین ترس این رو دارن که بچهشون مریض نشه و به باشگاه مراجعه نمی کنن و بیشترین ضرر رو فقط ورزش دید از قضیه کرونا.
آقای کاظمی جان، آقای موسوی، شما با صحبت من اگر که همراهی دارید، اگر که نظری دارید حتما بیان بفرمایید. آقای مسجدی هم به این موضوع اشاره کردن، ما با توجه به اینکه در این یک سالی که حالا دیگه داریم میشه تقریبا میریم به سمتی که بشه یک سالی، در این سالی که الان هستیم با توجه به زمان و دوره‌ای که رویدادهای ورزش ژیمناستیک برای استعدادیابی برگزار می‌شده و نشده، در حال حاضر برای اینکه در آینده بخوایم ورزشکارانی رو به جامعه ژیمناستیک با رده‌های سنی مشخصی که این یه سالی که ازش عبور می‌کنیم معرفی کنیم، با چالش مواجه هستیم و یک گپ و یک شکافی بین نسلی از ورزش ژیمناستیک، نسلی از ورزشکاران ژیمناستیک ایجاد میشه. طبیعتاً مربیان هم تحت تأثیر کاهش تعداد نوآموزان و کاهش یا کوچک شدن بازار ورزش ژیمناستیک، از این ورزش یواش یواش کوچ میکنن، میرن به سمت کسب و کارهای دیگه و این خودش میتونه یه چالش بسیار بزرگ باشه. فکر میکنید آقای موسوی فدراسیون ژیمناستیک در این دوره چه کمکی رو میتونست به ژیمناستیک و مربیای ژیمناستیک بکنه که این اتفاق نیفته؟
فدراسیون هم به هر حال زیر مجموعه وزارت ورزش هست. تا جایی که بنده در جریانم، سعی کردن تمام تلاشاشون رو کردن، حالا کلاس های آنلاین برگزار میکنن ولی نمیتونن کاری کنن در این زمینه و فقط این به سیاست های کل کشور برمیگرده و حتی من از مجموعه مجلس و مجموعه وزارت ورزش میخوام که یه فکری واقعا به حال مربیا بکنن، چون جامعه زیادی هم هستن، تعدادشون کم نیست، مربیانی که فقط شغلشون مربیگری هست و متاسفانه این جریان باعث شده که ما خودمون خود به خود ریزش ورزشکار رو داشتیم در سالهای قبل از کرونا، ولی با این شرایط حتی بدتر هم شده.
قبل از کرونا چرا آقای موسوی؟
به خاطر همین حمایتایی که نمیشه از ورزشکارا، به خاطر سخت بودن این رشته و چیزی که به صورت آکادمیک کار نشه و اصولی کار نشه، حمایت نشن ورزشکارا، خب باعث میشه والدین تا یه حدی بتونن از ورزشکارا حمایت کنن، بعد از اون هست که میرن سراغ رشته‌های دیگه، چون این ورزش از سنین پایه خیلی کم شروع میشه، سخت است یه ورزشگاهی رو نگه داریم ما از سن 4-5 سالگی تا سن 20 سالگی و اینی که همیشه ریزش داریم. با این شرایط کرونا این دو برابر شده و شاید چند برابر شده این مشکلات.
بله، خب ما در برنامه های گذشته همیشه در مورد استعدادیابی و اینکه ما برنامه منسجمی در خصوص استعدادیابی نداریم و اینم منوط فقط به این فدراسیون نیست، الان عزیزان یه دفعه باز دوباره ناراحت نشدن بهشون بر نخوره که آقا فقط داری نه، اساسا ما برنامه منسجمی برای استعدادیابی نداشتیم و اگر هم که یک طرحی به نام طرح سطح‌بندی در ورزش ژیمناستیک وجود داشت، به خاطر شاگردهایی که داشتیم، به خاطر نوع سلیقه‌هایی که داشتیم در طی زمان‌های مختلف انقدر اون رو به هم زدیم که دیگه واقعا از توی اون چیزی هم دیگه در نمیاد. اما من فکر می‌کنم که ما توی این دوره همیشه اعتقادم بر این بوده که فدراسیون ژیمناستیک بهترین زمان رو داره برای بازسازی برنامه‌های خودش، که امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته در فدراسیون ژیمناستیک و برنامه‌هایی که در حوزه استعدادیابی وجود داشته رو باز هم نگاه کنه بهشون، همونطور که سید ایمان موسوی میگه ما قبل از کرونا هم ریزش ورزشکار داشتیم اما تحت تاثیر کرونا خب خیلی بیشتر شده و این باعث میشه که کسب و کار مربیانی که اشتغال و شغلشون مربیگری بوده بسیار بسیار تحت تاثیر قرار بگیره. از شما ممنونم آقای موسوی.
خواهش میکنم. از شما ممنونم. خیلی ممنون که دعوت کردید بندر رو در این بحث شرکت کنم. امیدوارم واقعا یه فکری به حال این مربیا بشه، چون همونطور که گفتم تعدادشون کم نیست در سطح کشور و نیاز هست که یک نگاه کلی به این عزیزان بشه.
من ضمن این که میخوام آرزوی موفقیت و سلامت بکنم برای آقای موسوی عزیز، میخوام دوستای خوب شنونده با این یه لحظه چشماشونو ببندن به این فکر بکنن که 6 ماه از هیچ محلی درآمد ندارن، زن و شوهر هر دو مربی ورزشی هستن، با چه شرایطی دارن زندگی میکنن، به این فکر بکنید. دوستان خوب بازم بشنوید برنامه ورزشی ایران ویژه ژیمناستیک. یکی دیگر از استعدادهایی که وظیفش کشف استعداده، یکی از مربیان خوب کشورمون جناب آقای علیرضا عباسی عزیز هستن در استان خراسان رضوی. ارتباط تلفنی گرفتیم با این عزیز تا از ایشون هم بشنویم که چه چیزی پیش روی مربیان قرار داره. آقای عباسی سلام، وقت بخیر، ارادت. ارتباطمون قطع شد متاسفانه. خیلی داریم تلاش میکنیم به این که کسانی که برای این مملکت از ته دل زحمت کشیدن با خون دل استعدادهای مملکت رو کشف کردند، رشد دادن، باعث شدن این استعدادها افتخار برای کشور کسب بکنن و در گمنامی هستند رو پیدا بکنیم. نمونش جناب آقای سید ایمان موسوی، نمونش جناب آقای عسقری سعید سفری ببخشید از ایلام، و یکی دیگه از همین نمونه ها علیرضا عباسی عزیز از خراسان رضوی. آقای عباسی عزیز اگر صدای ما رو میشنوید سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب.
سلامت باشید. مرسی، ممنون.
زنده باد. آقای عباسی من سوالم رو سخت بپرسم و آقای یاور امیدی عزیز در کنار شماست، کارشناس برنامه. چند سالتونه؟ چند سال مربیگری میکنی؟
حدود 25 سالمه و حدود 8-9 سالم مربیگری.
چند تا استعداد کشف کردین؟
تا به الان؟
بله.
خب استعدادهای زیادی بوده که از دست ما اومدن و رفتن، ولی خب یه بحث نداشتن مدیریت و بحث این نداشتن پشتوانه، خب یک سری از بچه ها رفتن از رشته ژیمناستیک. فعلا در حال حاضر 4 تا از مستعدین کشور با من همکاری دارن و پیش من تمرین میکنن.
خب آقای عباسی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید آقای مدیر.
خیلی متشکرم از شما.
در
خصوص از بیاد از اینجا بحثمون رو شروع کنیم. شما در مسابقاتی که در سال گذشته برگزار شد تیمتون بهترین جایگاه، یعنی جایگاه اول رو به دست آورد با اختلاف امتیاز مشخصی. این معید این هست که به هر حال ظرفیت هایی که در بین مستعدین ورزش ژیمناستیک در ژیمناستیک هنری شما کشف کردید بسیار متفاوت از سایر عزیزان بوده. خب خود شما بایستی یک دیدگاه، یک فلسفه‌ای داشته باشید برای اینکه بتونید این افراد رو شناسایی بکنید. از این نقطه با هم دیگه آغاز بکنیم که فکر می‌کنید مهمترین نیازهایی که یک مربی برای اینکه بتونه مربی برتر باشه، مربی موفق و پیروزی باشه چه هست؟ چه نکاتی در شما وجود داشته که اونها باعث شده که بتونید دیگران رو خوب شناسایی کنید، استعدادهای اونها رو پرورش بدید؟
ببینید، اولین موردی که خب تو ذهن من هست انگیزه شخصی خود همون فرد و همون مربی هست. که حالا توی طی مرور زمان این انگیزه ها خب اگه یک سری از عوامل نباشه خب یا کاسته میشه یا افزایش پیدا میکنه.
درسته.
اولین مورد انگیزه است. خب مربی در شروع کار خب با یه تعداد از افراد کار میکنه و با یه انگیزه خاص میره جلو.
بله.
ولی طی مرور زمان اگه جایی نباشه، کسی نباشه یا تشکیلاتی نباشه که این انگیزه رو روز به روز افزایش بده، خب اون پیشرفت و اون روال کار عادی پیش نمیره.
درست.
و باید روز به روز این افزایش انگیزه بیشتر بشه به مربی که مربی بتونه همونقدر به ورزشکاراش و اون مستعدین اون انگیزه ها رو بده که پشتکار روی کارشون پشتکار داشته باشن و حتی به اون اولیایی که داره کار میکنن و بچه هاشونو میارن میبرن به همون اندازه انگیزه بده. این خیلی مهمه.
آقای عباسی در طی چند سال اخیر روی کرده فدراسیون ژیمناستیک نسبت به مربیان تغییر کرده. من فکر میکنم که به مربیان جوان شاید اهمیت بیشتری داده شده و یا اینکه اساسا نسل مربیان تغییر پیدا کرده. نمیتونم بین این دوتا تفاوت زیادی قائل بشم. به هر حال حمایت هایی هم صورت گرفته. همین اردوهایی که برگزار میشه فکر میکنم انگیزه خوبی میتونه بده به مربیانی که شاگردهای توانمندی دارن و میتونن در سطح ملی ورزشکارا خودشون رو به منصه ظهور بگذارن. تا چه حد فکر میکنید که فعالیتایی که در زمینه برگزاری اردوها وجود داره کافیه؟ آیا میتونیم چیزهای دیگه هم برای انگیزه دادن به همین مربیان اضافه کنیم به این نسخه‌ای که داریم برای اونها میپیچیم؟
بله صد البته که این حالا دیدگاه فدراسیون و هیئت ها تا حدودی تغییر کرده رو بحث مربی جوان و خب الان هم که حالا نگاه کنید بیشتر حالا مربیان یا در مربی تیم ملی سنشون حالا نسبت به مربیان قدیم حالا کمتر شد و خب این بازه سنیه اومده پایین و خب این بازی سنی هم بیاد پایین انرژی بیشتری دارن اون مربی ها که بتونن بیشتر وقت بذارن و انرژی بذارن. مورد بعدی که خیلی مهمه برای انگیزه دادن این سری مربی ها بحث اینه که این مربی ها رسانه ای بشن، حالا چه در رسانه ملی یا در شبکه های استانی خودش که من اینو ندیدم تا حالا جایی که خب این متوالی و مدون انجام بشه که مثلا اردوهای تیم ملی هست یا اردوهای آنلاینی هست توی مثلا
آیا عباسی عزیز من عذر میخوام صحبت شما رو قطع میکنم، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
بفرم
در اختیار شماست این زمان، بفرمید.
بیشتر رو بحث شبکه های ملی و شبکه های استانی هست که بیشتر تبلیغ بشه روی این رشته و روی مربیانی که دارن روی این رشته زحمت میکشن.
یعنی میفرمایید مربیان رو به رسانه ملی معرفی بکنیم، رسانه ملی اونها رو در از شناسنامه دار بکنه، تبلیغشون بله. رو انجام بده تا با دلگرمی بیشتری فعالیت بکنن.
دیده شدن فکر میکنم محوری ترین خواسته ایه که به هر حال مربیان دارن، همین که در اردوها شرکت میکنن این موضوع ثبت بشه در کارنامه ورزشی اونها، فکر میکنم این خیلی میتونه مؤثر باشه در رزومه اونها، مؤثر باشه که انشالله بتونن در آینده بهره برداری های لازم رو از اون داشته باشن. از شما خیلی ممنونم جناب آقای عباسی، از این موفقیت میکنم برای شما.
روزهایی میکنیم، زمانمون کم بود، انشالله در برنامه های بعد. خب آقای مدی عزیز باید ما هم خداحافظی بکنیم.
شغل شدن مربی و حمایت کردن از مربی دو تا کلید واژه‌ای بود که ما از خلال برنامه‌مون و گفتگو با مهمانان این برنامه به دست آوردیم. فکر میکنم که فدراسیون ژیمناستیک با همراهی‌ها و تأثیراتی که در وزارت ورزش و جوانان داره میتونه روی این قضیه مانور بیشتری کنه. امیدوار هستیم در ورزش ژیمناستیک یک ورزش پایست این اتفاق بیفته.
دوستان عزیز، در فدراسیون ژیمناستیک همچنان چشم راه کمک شما هستیم. هر جا هستید تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همه شما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
انواع مختلفی از حیوانات چه به صورت اهلی و چه به صورت آزاد در محیط زندگی ما انسان‌ها زندگی می‌کنند و ممکنه ما به اشکال مختلف باهاشون در تماس باشیم.
این روزها با شیوع کرونا ممکنه سوالات گوناگونی در مورد تماس با حیوانات براتون پیش بیاد که می‌تونید یک شنبه این سوالات رو با برنامه پاسخگوی رادیو سلامت مطرح کنید و پاسخش رو از متخصصین این زمینه بگیرید.
پاسخگو.
من دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. خواستم بهتون بگم که روزهای یک شنبه ما بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به صورت زنده برنامه پاسخگو رو داریم که این برنامه روزهای یک شنبه با همکاری مجله دامپزشکی برگزار میشه و توی اون به هر سوالی که شما در زمینه بیماری کرونا و ارتباطش با علم دامپزشکی داشته باشین پاسخ میدیم.
دانشمندان و نظریه پردازان علم اخلاق اعتقاد دارند هر حیطه‌ای که انسان در اون حضور داره، شاخه‌ای از علم اخلاق هم اونجا ظهور و بروز پیدا می‌کنه که به رفتارهای انسانی چه به صورت انفرادی و چه به صورت متقابل حاکمه.
یک شنبه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ در مورد اخلاق در فضای مجازی صحبت می‌کنه. هفت اقلیم.
مونه تبتلی هستم، مشاور محتوایی برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها. هفت اقلیم برنامه ایه که مختص بیان رویدادهای فرهنگی هنری روزه و در روزهای یک شنبه موضوع سواد رسانه‌ای با دقت بیشتری در این برنامه بررسی میشه. در یک شنبه این هفته 23 شهریور ماه با موضوع اخلاق در فضای مجازی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. علاقه‌مندان به برنامه هفت اقلیم میتونن ساعت 19:30 تا 21 شنونده این برنامه باشن.
زندگی مشترک مثل هر ساحت دیگه‌ای که انسان‌ها در کنار هم به وجود میارنش، نیاز به یه سری توانایی‌ها و مدیریت‌هایی داره که بدون آموزش و صرف وقت و انرژی کافی به وجود نمیاد.
برنامه شیرینی خونگی رادیو جوان یک شنبه از مهارت‌های مدیریت زندگی مشترک از همون بعد به شروع برامون میگه. شیرینی خونگی.
علی نوبخت هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه شیرینی خونگی از گروه جوان جامعه رادیو جوان که هر روز رأس ساعت 10 مهمان دلهای شما هستیم و بحث ازدواج آسان و مسائلی که مربوط به زندگی زناشویی و کنترل و در واقع هدایت و مدیریت یک زندگی مشترک و لزوم فرزندآوری.
یکی از مهمترین ابزارهای برنامه سازی در رادیو موسیقیه و همونطور که میدونید هر روز و هر هفته تعدادی موسیقی با کلام در فضای شنیداری کشور منتشر میشه که بعضیاشون کیفیت مناسب و بعضیاشون هم کیفیت پایینی دارن.
در سباهنگ رادیو سبا شما میتونید در کنار برنامه سازان رادیو بهترین آهنگهای روز، هفته، ماه و سال رو انتخاب کنید.
سباهنگ برای انتخاب ترانه برتر روز،
برای معرفی بهترین آهنگ‌های هفته،
برای رأی دادن به ترانه منتخب ما،
برای شناسایی بهترین آهنگ سال، به انتخاب خودتون با سباهنگ همراه باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
SPD بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، SPD بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، SPD بوم بوم بوم. موتور شو اسپور به SPD، فرمان ماشینم دیگه دست داد، حالا پر قدرت بزن استارت، SPD بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی،
چین چین.
لوبیا باقارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته،
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله،
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
این خانواده محترم رو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟
چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کمچرب، ویتامین دس هم داره.
دلپذیرتر شد مایونز کمچرب دلپذیر با ویتامین دس. دلپذیر،
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر، بیسکویت کودکی ما، به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. شیر مادر، مهر مادر، بیسکویت مادر.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده، کدرتو کوکو دلت خواسته، اما سلیقتم خواسته، به آب آسونی آماده. عاشق کوکوسم زیو سیب زمینی و کتلت با دلچین آشی ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشتی.